بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درباره جمله میخوام صحبت کنم که امام رحمت الله علیه اینو متوجه شد و انقلابش رخ داد. یه بحثی تو تاریخ بحث لای آورده باشم هرمونیکی که روش صحبت میکنن، یعنی ریشه اون رخداد تاریخی که آقا اصل اون رخداد تاریخی دلیلش چی بوده که اون رخداد تاریخی باعث شده که نسلی بلندشن و یه انقلابی کنن، یه قیامی کنن. شما بخواید ریشه هرمونیکیه، یعنی همون رخداد تاریخیه، ریشه رخداد تاریخی انقلاب بررسی کنید، چی میتونید بگید؟ خیلی مهمه که تو دنیا در رابطه این ریشه رخدادهای تاریخی صحبت ها میشه و حرفایی به میان میآورند که درباره اون ریشه رخداد تاریخیه کتاب می نویسن، بررسی می کنن. خودش یه سرفصلیه. قبل اینکه بگم این ریشه رخداد تاریخی چی بوده، از یک نگاه بسیار مهم این جمله حضرت آقا رو که 21/2/401، یه ماه کمتر، حضرت آقا در دیدار با معلمان و اساتید و اینا صحبت کرد، فرمودن قضایای انقلاب را چه تعداد از این بچه های امروز، این نسل سوم و چهارم می دانند؟ از امام بزرگوار به جز اسم و به جز بعضی از همین تعبیرات ستایش آمیز چقدر اطلاع دارند؟ با آرمان های انقلاب چقدر آشنا هستند؟ یه چی که ما تو این جهاد تبیین داریم با هم صحبت می کنیم تو اون قرارگاه، بعد میریم در مواجهه با مردم، پای صحبت های مردم میشینیم، صحبت هاشون رو میشنویم، آدم به این نتیجه میرسه که درست انقلاب براشون ترسیم نشده، درست بهشون گفته نشده، چه بسا اصلا درست هم نه، اصلا نگفتن که الان کجای تاریخ ایستاده، کجای تاریخ داره زندگی میکنه. از انقلاب کمتر حرف زدن، کمتر گفتن. تو جهاد تبیین یکی از جاهایی که باید تبیین شود همین انقلابه. و جالب، خود حضرت آقا در سخنرانیایی که در طول سال انجام میدن، یه بخشش رو به نظر من اختصاصی حضرت آقا قرار میدن برای همین انقلاب. بعد شاخصهای امام و مثلا تو 14 خرداد حرم حضرت امام میان مطرح میکنن. علمدار بحث تبیین انقلاب خود حضرت آقا هستن. بعد آقا الان مطالبه میکنه از آموزش پرورش که آقا نسل سوم و چهارم چقدر آشنا، چقدر با آرمان های انقلاب آشنا. خب این انقلابی که توانست این طوفان عظیم را به پا کند، این اقیانوس را به حرکت در بیاورد، شوخی نیست. اینکه یک حرکت انقلابی بتواند یک کشوری را در تمام اجزایش به حرکت درآورد، شوخی نیست، مخصوصا تو اون شرایطی که اول انقلاب. امام چه کار کرد؟ امام چه میگفت؟ حرف امام چه بود؟ این هم یکی خلاهای تبیینی ما متاسفانه. الان بعضی میگن آقا چرا اصلا انقلاب کرد؟ پدران ما انقلاب کردن، ما الان انقلاب رو نمیخوایم. اینه کمن متاسفانه که خوشبختانه کمن دی. الان هم فضای این که درباره انقلاب صحبت بشه، آرمانهای انقلاب، چه اتفاقی افتاد، نه تو مدارس ما هست، نه تو مساجد ما هست. تو حوزه علمی ما کتابی داریم که طلبا بخونن. الان راجب چی به نظره؟ تاریخ انقلاب هست. این اصلا باید یه کتاب قوی درباره همین ریشه رخداد امام انقلاب و اینکه مردم اومدن پاکار امام وایسادن و دنبال چی انقلاب، که طلبه بیاد در همون مسیر شروع کنه به تبلیغ کردن. یه جور تبلیغ نکنه که نه اصلا انقلابی نشده. الان ما خیلی همون تبلیغ میکنیم، حرف از دین و پیغمبر میزنیم، اما منهای انقلاب. الان بعد انقلاب اسلامی هم کنار اصول دین ما بیارن. اصول دین چند تاست؟ شاید بیا آقا چرا 6 تا؟ من میام چند تا؟ نه من میام 5 تا رو کی آورد؟ کی گفت اصول دین 5 تا؟ خب پس حالا که نمیدونیم کی گفته 5 تا، ما میگیم 6 تا. انقلاب اسلامی هم باید بشه. چرا؟ چون الان توحید منهای انقلاب اسلامی اصلا معنا نداره. حرف اینه. نمیشود در وادی توحید قدم زد بدون انقلاب اسلامی. نمیشود. من یه از انتقادها، حالا انتقاد کلمی پیدا نمیکنم، بیام انتقاد. درباره هم زندگی پس از زندگی، حالا من ندیدم ولی از دوستان که تعریف میکردن، ما بحث سیاسی تو این رفت و آمدی که اینا داشتن نداشتیم. مثلا چیزی به نام گناه سیاسی داشتیم تو رأی گیری ها؟ داشتیم؟ آره. اصلا چی داره؟ یه رفت و برگشت سکولار بود. ما این همه داریم میگیم. آره بایی میشه مثلا از شما سوالای سیاسی نپرسن؟ جامعه کار فقط فردی بود، بی اعمال فردی بود. تو کتاب آن سوی مرگ هست، ولی تو این سی یه سوال دیگه. چرا تو اون، آره تو همون نزدیک به مرگ خبری نشد؟ ما چون بحثمون بحث سیاسیه، الان میگم ریشه رخداد هرمونیکی اون انقلاب رو میخوام عرض کنم، اینه که بالاخره الان توحید با انقلاب اسلامی معنا پیدا میکنه تو عصر ما. و این میشه شما در وادی توحید بروی یا قدم به نهایی، اما منهای انقلاب اسلامی. این چه توحیدیه؟ تو سوره والعصر عرض کردیم که والعصر یعنی قسم به عصر خمینی. یه قرآن رو شما معجزه زنده فرض کنید، معجزه باقی بدونید، یعنی قسم به عصر خمینی. خب با این عصر خمینی باید به وادی توحید سیر کرد، به معاد رفت، به امامت، به ولایت، عدل، اصول دین و فروع دین. تمامش در با انقلاب بودن است. حرفم اینه، مبلغی که داره تبلیغ اسلام میکنه یه انقلاب اسلامی باید کنارش بذاره، یعنی از این کانال انقلاب اسلامی کاراش انجام بده. خب هم زندگی مشترک هم همینطوری. الان زندگی مشترک میاد فرزند آوری. اگر طرف انقلاب اسلامی رو درک کرده باشه، آرماناشو بدونه، دیگه اصلا به فکر آب و نون و غذا اینا نیست که، اختصاصا نگاه نمیکنه. شما میگه آقا من تو انقلاب اسلامی هم تکلیفه. تمام تمام. انقلاب اسلامی تو بحث تربیتی هم همینطوری، کار تربیتی رو ما میکنیم منهای انقلاب اسلام، یعنی یه تربیت انقلابی با آرمانهای. یکی از آرمانهای انقلاب چیه؟ نابودی اسرائیل. الان تو بحث تربیتی کجا نابودی اسرائیل میاد؟ ما اسرائیل به رسمیت نمیشناسیم و نخواهیم شناخت به رسمیت. این قده سرطانی باید حذف بشه از روی کره زمین. یعنی میترسی از این حرفو بزنی؟ دیروز جایی بودم طرف میگه آقا چرا شما میگید مهی برام میکنم؟ بعد اون 300 میلیون 400 میلیون آمریکایی چه گناهی کردن؟ گفتم بیا این شبهه مال 20 سال پیش بود که حضرت آقا 20 سال پیش، امام 40 سال پیش گفت آقا ما با مردمش کار نداریم، با این تفکر، با این دولت مردان، با این استکبار کار داریم که دنیا رو داره میچاپه. بالاخره مردمش هم داره فریب میده، مردمش هم دارن فریب میخورن متاسفانه. خب ما اینو گفتیم، این مقدمه این بود که تمام اتفاقات اصول دین باید بسته حمایتی هم کنارش بزنیم که انقلاب اسلامی. کار تربیتمون خیلی مهمه. جانم به اون جلسه ای که یه بنر میزد حرف تهرانی مقدم روش زده بود، آره جانم به اون جلسات، اون خوبه، اونو بیاید بزنید. خدا روح شهید صیاد خدایی رو با اولیاش محشور کنه، با انبیا، با امام حسین علیه السلام. میگن رو پروژه صهیونیست شناسی کار میکرد دیگه، اصلا خبره صهیونیست شناسی بود. باید اینطوری زندگی کنیم، سبک زندگی ما باید تا تو اون مسیر روشه که متاسفانه خیلی کند داره پیش میره. امام خمینی علیه السلام تو اون شرایط به این جمله رسیدن. حالا یه نظره ها، شاید نظره دیگه هم باشه که قطعا هست، ولی من اینو آوردم احساس میکنم مهمه و در راستای اون صحبتهایی که تو این چند سال با هم کردیم هست. نمیشود، این خیلی مهمه این جمله، نمیشود در امور فردی دیندار بود و در امور اجتماعی سکولار بود. رو این امام دست گذاشتن. امام مثل حضرت آقا رمان میخوندن، رمان‌های غربی میخوندن. یه عالمی اومد نزد امام، آقای جلال آل احمد، میگوید خدمت امام رسیدم، دیدم کتاب غرب زدگی، حالا از ایشون اشتباه نکنم، در کنار امام هست. حضرت آقا میبینید که داره رمان میخونه، رمان بینوایان ویکتور هوگو و کتاب لذات فلسفه که ترجمه دکتر زریاب، آقا می ترجمه خیلی خوبی شده، و رمانای دیگه که داره میخونه. دنیا رو با همین رمانا داره حال روزشون رو بررسی میکنه. خب امام هم با اون اشرافیت که به غرب داشتن و رمانهایی که میخوندن و اطلاعاتی که بهش میدادن و از نزدیکا میرفتن میومدن و خودشون هم که اواخر رفته بودن، متوجه یک نوع دینداری شدن که این دینداری که الان ما داریم موندگار نیست. اون دینداری هم در حد یک نوع دینداری فردی بود و مناسبات اجتماعی همش بر مبنای اومانیسی و سکولاریته بود و این کار رو خود غرب با کلیساها کرده بودن که دین الهی، این جمله ها خیلی مهمه، که دین الهی نیست که تکلیف ما را در امور فردی و اجتماعی تعیین میکند، بلکه برعکس این سیاست است که تکلیف دین را مشخص میکند که کجا باشد و کجا نباشد. یه بار دیگه، این دین الهی نیست که تکلیف ما را در امور فردی و اجتماعی تعیین میکند، بلکه برعکس این سیاست است که تکلیف دین را مشخص میکنه که کجا باشد و کجا نباشد. اولین فیلسوف و تاریخ مدرن جان لاک این میگه. ما میتوانیم دین را تقویت کنیم و به بشر امروز در دینداری کمک کنیم، ولی مشروط بر آن که مبنای عقل مدرن را بپذیرد، همون اومانیسمه. و خیلی از روشنفکرهای اون زمان مثل مهندس بازرگان و امثال هم متأثر از جان لاک بودن که اونا میگفتن، همین مهندس بازرگان ها، که دین نباید در همه امور به خصوص امور اجتماعی حاضر باشه، دین را محدود به عبادت فردی و برای آبادانی آخرت میخواستن و میگفتن شاه باید سلطنت کند نه حکومت. حرف اون روشنفکرهای موقع این بود، شاه باید سلطنت کند نه حکومت. چرا حکومت نباید کنه؟ زیرا از نظر این دست آدم ها، این تیپ شخصیت ها، حکومت از آن عقل مدرن است. عقل مدرن است که میتواند حکومت کند. امام خمینی رحمت الله علیه، این جملات امام، شما در وصیت صحیفه امام بخونید اونجا داد میزنه. این جملات مال اوائل قیام امامه، دهه 40. والله اسلام تمامش سیاست هست. میاد این حرفا رو میزنه. شغل تمام انبیا سیاست هست. بعد امام میاد این حرفا رو میزنه. آب خوردن ما هم سیاسی است. مثلا دین ما سیاسته. 40 سال از انقلاب گذشته این حرفا رو والله بازم سخت میشه گفت. نمیدونم چرا. شما آب میخوری باید سریع یه دو قطبی ایجاد کنی. نهای پور از قدیم میگفتن. یه مگبر یزید، یه سلام بر امام حسین، یه دو قطبی سری ایجاد کن ببینم این آب خوردنت باید سیاسی باشه. یعنی چی سلام بر حسین لعنت بر یزید؟ یعنی چی آب خوردن ما هم سیاسی است؟ اللحاظ هرمونیکی اون بحث ریشه رخداد تاریخی رو بعضی از اساتید بزرگوار اینو مطرح کردن که امام متوجه همچین جهانی شد، همچین عقلی شد، همچین خردی در عالم شد که دین باشد، اما با نوع تفکر جان لاک و امور فردی، امور اجتماعی عقل مدر اداره کند. امام گفت نه، دین در تمام عرصه ها حرف دارد، باید بیاد به میدان. حالا اینجا آقا یه حرف مهمی میزنه، میفرماید که 19 اسفند 1400 همانطور که امروز نمیتوان با سلاح قدیمی جنگید، دیگر نمیشه، دیگه نمیشه با تیرکمون رفت سراغ تانک، الان هم با تانک نمیشه رفت سراغ خیلی از جنگندهایی که هستن و این الاز بیولوژیک و حمله هایی که میکنن. همانطور که امروزه، تو رو خدا این جمله رو بیاریم تو حوزه بزنیم، بنر کنیم بزنیم، همانطور که امروزه نمیتوان با سلاح قدیمی جنگید، در جهاد تبیین هم همینطور با شیوه های قدیمی نمیشود کار کرد. باید به روز حرکت کرد، نوآوری باید صورت گرفت، سخن نو گفته شود، حرفای قابل گفتنی که برای دنیا جذاب و شیرین است زیاد داریم. حرفای قابل گفتنی که برای دنیا جذاب و شیرین است زیاد داریم در تبیین مفاهیم عالی اسلامی. یه استوری آقا رضا گشتونن، فرج نژاد بود درسته؟ خدا رحمت کنه، شب جمعه است، ایشون اونجا میگه دنیا منتظر صحبت‌های ماه. بعد آخرش گفتش که خود اسرائیل هم چی بود جملهش؟ قش خیلی عالی بود اون جملهش.
من به این رسیدم که خود اسرائیل هم میشه نفوذ کرد و
آره
صحبت اونا هم میخوان
خود ساکنای صهیونیست اون شهرکا که هستن، اونا هم دنبال صحبت‌های ما هستن. دنیا تشنه دیگه، غرب چیز تازه‌ای برای گفتن نداره. چطور میبینید یه وایس رو چقدر افکار عمومی رو با یه وایسی که سوخته مال چند سال پیش بوده، یه موج سواری رو ملت کرده، دوباره دو سه سال بعد دوباره همون وایس رو میاد استفاده میکنه؟ دیگه حرفی برای گفتن نداره غرب، حرفاشو زده. بعد تمام بشریت هم به نیهیلیسم پوچگرایی رسیدن و دنبال حرف تازه هم، این تای حرف غرب رو دیدن و شنیدن، باش زندگی کردن، به پوچی خوردن. به خاطر همین تشنه حرفای ما هم اینجا یه نوآوری میخواد، یه ابتکار عمل میخواد، یه فرقانی میخواد، یه خلوتی میخواد که انسان بتونه کار کنه، جهاد کنه. خدا هم کمکش قطعا خواهد کرد. حرفای قابل گفتن که برای دنیا جذاب و شیرین است زیاد داریم که بتونن گوش کنن. امام با توجه به جهان مدرن و حضور عقل سکولار در مناسبت‌های اجتماعی، نظر به هو یعنی دیگه غیر این کسی دیگه نیست، هو الولی اوست که باید ولایت کنه، اوست که باید در تمام مناسبت‌های فردی اجتماعی ولایت داشته باشه. نمی‌شود خدا را فقط در امورات فردی ولی قرار داد. پس خدا در مناسبات اجتماعی کجا می‌رود؟ امام به این آیت الکرسی آیه آخر رسید، الله ولی الذین آمنوا، به این رسید امام. امام متذکر می‌شود که اسلام را نباید در امور فردی محدود کرد و اسلام این نیست. اسلام نیامده است تا ما جهان سیاستمان را از دیانتمان جدا کنیم، بلکه اینجا امام می‌فرماید والله اسلام همه‌اش سیاست است. امام متوجه این شد که دو تا نکته امامو دلشو قرص کرد. یکی این که فرمود اشتباه نکنید، اگر خمینی هم با شما سازش کند، ملت اسلام با شما سازش نمی کند. اینو فهمید، یعنی ملت اینو خواستن، فهمیدن دنبال این اسلامی که تو آمریکا دارن از آمریکا داره میاد، این نمیتونه اینا رو راضی کنه به اون غایت انسانشون برسونه. دوم که انسان یعنی بشر جدید بر سر دوراهی قرار گرفته، یا باید بین دین و سکولاریته در امور اجتماعی بشود، و یا اگر خواست دیندار باشد یا باید دینداریش بیاد یک دینداری امور فردی و با عقل مدرن در مناسبت‌های اجتماعی، یا بر عهدی که داره در همه ابعاد حاضر بشه و دینداری شد در تمام شونات اجتماعی گسترش پیدا بده. امام متوجه این شد، یعنی بشر جدید انسانی که الان هست بر سر این دو راهیه، یا باید با سکولاریته، با اومانیست، با عقل مدرن ادامه بده، یا نه باید وایس اسلامو در تمام شؤوناتش پیاده سازی کنه، گسترش بده. که اگر در مورد اولی باشه بخواد با عقل مدرن پیش بره در امورات اجتماعی، کار انسان به پوچی و احساس بیگانگی نسبت به خود میرسه و این جایی نیست که خواسته های انسانو برطرف کنه. به خاطر همین ملت اسلامی اومدن سمت اون اسلامی که تمام سیاست است و در تمام شؤونات اجتماعی دخالت دارد. نمی شود در امور فردی دیندار بود. خیلی از بلایی ما الان اینطوری هنها، ولی در امور اجتماعی سکولار. اصلا خداوند همچین دینی را نازل نکرده است. خداوند اصلا همچین دین را نازل نکرده. اون چی که ما خیلی باید بهش دقت کنیم و اهتمام ببرزیم، بحث حالا در رأس حضرت آقا دیدار با خبرگان رهبری و شورای عالی انقلاب اسلامی از با اون جلساتی که دارن اونجا مطرح میکنن که دین باید در تمام شؤونات اجتماعی عملیاتی بشه، پیاده سازی بشه. این کار بزرگه. از طرفی هم با سکولاریته بخوایم پیش بریم و با عقل مدرن که داریم میبینیم دیگه امورات اجتماعی ما چجوریه. جلسه پیش عرض کردم، گفتم بوروکراسی اومده ساختار اجتماعی ما رو، بوروکراسی ماکس وبر اومده پدر ملت و صاحب بشر در آورده، یعنی تمام مناسبت اجتماعی بر اساس تفکر ماکس وبره، بوروکراسی ماکس وبر. با عقل مدرن اینطوری پیش میره که دارید میبینید دیگه. دیگه انسانی به میان میاد که اصلا این انسان انسان بدون اختیار و بدون ابتکار و بدون خلاقیت. آره دیگه گرفته دیگه. دلیل این همه فساد و آره این همه مشکلات به خاطر همین بوروکراسی ماکس وبر و خود روح اومانیسم که متاسفانه حاکم شده و طلاق داره زیاد میشه، بدحجابی زیاد میشه. ما باید با این مقابله کنیم. در مقابله با این باید یه اسلام سیاسی به میان بیاد، یه اسلامی که در تمام امورات اجتماعی ما دخیل باشه. نمیشه که خدا فقط ولی ما در امورات فردی باشه، در امورات اجتماعی ولی ما طاغوت باشه، عقل مدرن باشه. شدنیه؟ اسلام والله اسلام تمامش سیاست است. الان دارید میبینید دیگه امورات اجتماعی ما تحت تأثیر بوروکراسی ماکس وبره متاسفانه. حالا اسلام بخواد جای بوروکراسی بیاد چی میشه؟ جلسه پیش گفتم تقوا. یه کلمه هم این جلسه اضافه کنم برای این صحبت. ما اگه بخوایم همون مسیر امامو بریم و بتونیم از تمدن غرب عبور کنیم، یه واژه‌ای هست که خیلی باید بهش پرداخت، اونم واژه محبته. حالا این غربی که اومده دینداری ما رو تقویت کرده، یه عبادت فردی به ما تحمیل کرده و نمیذاره در مناسبت‌های اجتماعی ورود پیدا کنیم، اون دینداری ما بیاد و اونو داره با بوروکراسی ماکس وبر مدیریت میکنه. اینجایی بخوایم بازی رو به هم بزنیم، محبته. محبت جامعه سازه، محبت تحکیم ولایته. محبت میتونه چیکار کنه؟ محبت از تقوای دیگه، طرف تقوا داشته باشه و محبت حاصل میشه. با این محبت یه تو دهنی محکم به بوروکراسی ماکس وبر بزنه، از اون خشکیت، از اون ساختار خشک در بیاره. یعنی چی محبت؟ یکی دو جمله بگم. یعنی باید دوست داشته باشیم انسانهای دیگر رو. سخته، نفس نمیخواد اینو. اصلا یه تمرین اساسیه برای نفسا. الان شما دارید خیریه کار میکنید، داریم کار میکنیم، کار تربیتی، کار خیریه، طلبگی، دوز محبتتون چقدره؟ ممکنه کسی کار خیریه انجام بده برای مستحقین، نیازمندان، اما اونا رو دوست نداشته باشه. ممکنه، ممکنه. آره، اون چی که میتونه نفس رو مؤمن کنه، به راه بیاره، این محبت هست. اون چی که میتونه تمدن غرب و ساختارش رو بزنه به هم، سرعت فروپاشی بالا بره، محبته. این کلمه محبت رو تو سیره اهل بیت و تو بیانات معصوم برید نگاه کنید، خیلی مثل الماس گوهر میدرخش. اصلا نظام ولایی مبتنی بر ولایت محبت. اون ولایت ارضی، درسته؟ اون ولایت ارضی یعنی بین خودمون، یه ولایت طولی داریم با ولی خدا، یه ولایت ارضی داریم نسبت به هم، اون محبته. ولایت ارضی هم محبته. ما الان داریم کار تربیتی میکنیم، چقدر متربیمون رو دوست داریم، محبت داریم، اثر محبت. اگه احسانی میدیم اثر محبت. ساختار عقل مدر اومده محبت رو گرفته، خشکه. بروکراسی روح خشکی داره. عقل مدر عقل خشکیه، پاش دل نیومده، قلبو به میون نیورده. این محبت رو ما باید تمرین کنی، همدیگه رو دوست داشته باشیم. دید دختره به پسرم، یه تو باید فقط منو دوست داشته باشی. غربیه این. فقط ما باید واقعا دوست داشته باشیم همدیگه رو. اینو روش کار کنید ها، یه دستور عمل فوق‌العاده است از بزرگان. بخوایم اسلام والله تمام سیاست هست، اون توش یه محبتی هست. اسلام در تمام شونات اجتماعی ما دخیله، ولایت خدا هست، یه محبت شما توش میبینی. نگاه مربی به متربی، نگاه حبی، یه تربیت حبی. چرا مردم شهدا رو دوست دارن؟ به شهدا عشق میبرزن؟ چون شهدا مردم رو دوست داشتن. تهش رو بررسی کنی همینه. شهدا به خاطر بله خدا رفتن، ولی مردم هم هستن دیگه. حاج قاسم برای امنیت مردم رفتی. تک تک ما رو حاج قاسم دوست داشت. غیر از اینه، تک تک ما رو دوست داشت. موقع شهادتش اون دوست داشتنه تکونی تو قلب ما خورد، ما رو کشون پای پیکرش. امنیت رو برای ما آوردن، ما رو خیلی دوست داشتن. حضرت آقا دیدار اخیر با این نماینده مجلس یه حرفی زدن درباره دخالت نماینده به انتصابات. حرف آقا رو دنبال کنیم. به خدا کی تلاوت حضرت آقا تون دیدار با قاریان سوره هود؟ آقا گفت من تو رادیو یه سوره هودی از قاسم مقدمی، اگه اشتباه نکنم قاری قرآنه، گوش دادم. کی رفت اون تلاوت گوش کرد؟ آقا اون تلاوت دوست داره. ما چی؟ کدوم تلاوت بود؟ سوره هود، داستان حضرت نوح، کشتی ساختن حضرت نوح. اون قاریه با هنرنمایی عالی 5-6 آیه است، 7-8 آیه درباره داستان نوح رو میخونه. آقا به دفترش میگه بگید زنگ بزنید تشکر کنید از قاسم مقدمه، اشتباه نکنم اسمشو، که خیلی عالی خوند. آقا بهشون گفته بودن که من فکر کنم قاریه مصری میخونه، اگر تشویق حضار نبود من فکر میکردم این قاری مصریه. بعد این قاری در دیدار با نماینده مجلس با آقا که داشتن میاد تلاوت قرآن داره، آقا اونجا دعوتش میکنه میره پشت پرده و آقا یه انگشتر خوش به اون قاریه، همین قاسم مقدمی اگه اشتباه نکنم، هدیه میده. حرفم این بود، ما صحبت آقا رو خیلی باید دنبال کنیم، نیاز داریم، الان خیلی نیاز داریم. کامل گوش کنیم، حالا نرسیدیم خلاصش رو حتما گوش کنیم. درجه ولایت مداری اومد بریم بالا. بعد به دیدار به مجلس چی فرمودن آقا؟ گفتم من یه حرف خیلی قشنگی زدم از ته دل بودیم. گفت من داشتم میمدم آقای قالیباف گفت که سری پیش نماینده خورده گرفتم بابت اینکه گفتید نماینده‌ها تو انتصابات دولتی یا غیر دولتی دخالت نکنن. بعد آقا هم داشت میگفت اولا من این خیلی قشنگ بود این حرف آقا، معلوم از دل آقا چه خبره. آقا فرمودن که من ناراحتی شما نماینده‌ها رو که نمیخوام، دوست ندارم حرف من شما رو ناراحت کنه. آره نمیپسندم، ولی شما تو انتصابات دخالت نکنید. ولی گفت شما رو هم دوست دارم، خیر شما رو میخوام، صلاح شما رو میخوام، تو انتصاباتم دخالت نکنید، نظر بدید، ولی اینکه بیاید شما تحمیل کنید، حالا مثل اینکه اتفاقاتی افتاده. حالا غرض این که باید دنبال کرد صحبت آقا رو. با صحبت آقا انسان بصیرتر میشه، انسان ولایت طولیش افزایش پیدا میکنه، ولایت پذیرش افزایش پیدا میکنه، میدونه چند چنده، چی کار باید کنه، چی ها باید بگه، کدوم مسیر قدم بزنه. الان اونا که کار تربیتی میکنن حتما برن صحبت آقا، دیدار با معلم ها رو حتما برن گوش کنن. آقا از یه معلم چی میخواد؟ از یه مدرسه چی میخواد؟ از آموزش پرورش چی میخواد؟ بعد همینا رو شما که معلم هستی تو مدرسه بری تو مدرسه مطالبه کنی. حالا الحمدلله با این دولت اتفاقات خیلی خوبی داره رخ میده، درسته گرونی هست، ولی اون مسیر مسیر درستیه، تلاش دارن میکنن. انتقاد هست به این وزیر، به این کابینش، ولی در کلان که نگاه میکنن این مسیر در تحکیم دولت انقلابیه، داره به اون سمت میره و باید حمایت کرد، همه دست به دست بدیم، باید این ضعفایی که از قبل مونده، موانعی که هست باید برطرف بشه. کار سختی هم دارن ولی در مسیر انقلابه، کسی نمیتونه بگه که نمیشه اصلا با دولت قبلی مقایسه کرد، اصلا قابل مقایسه نیست. هم گرونی بود و هم یارانه 40 تومن بود و هم ارز 4200 بود و هم در مسیر انقلاب نبود. الان بله گرونی هست، تورم هست، اما یارانه افزایش پیدا کرده، ارز 4200 هست شده، اون 4200 جهانگیری دلار جهانگیری میگفتن آره معروف بود دیگه. و اینکه در مسیر انقلابه، کرونا هم نیست، بله صفر شد الحمدلله، کشته نداشت. خب الحمدلله آره دیگه با فایزری که زدن آمریکا کشته شد. این تو این بعضی قبلا اصلا سراغ بهشون، من بهشون گفتم کمک کنید برای این نیازمندا، اصلا توجه نمی کردن. الان یک سینه این فقیر فقرا رو به سینه میزنن، آره سنگشو به سینه میزنن، آقا چه خبره؟ میگم چی شده تو به فکر تو، ما خیریه داریم، تو خیالت راحت، ما خودمون داریم میدیم، نگران نباش. چی شده تورم دیگه برای شما میرفت بالا؟ تو این یک دو سه سال 40-50 میلیارد جمع کرد این نزدیکای ما، الان دیگه نمیتونه اون کارو کنه، دردش اومده. گفتم دیگه ببخشید دیگه این عرض 4200 و بالاخره اینا، بعد تو اومدی داری ریختی رو اینا، ریختی رو فقیر، از اونجا داری میگی. گفتم اینها حواست باش. خب محبت، شاید اون یکی حرفایی که زدم و یادتون بره، این عقل مدرن و هرمونیکی و این حرفا رو یادتون بره، اما این محبت رو یادتون نره. نیاز الان ما برای رشد تقوای ما، برای مؤمن کردن نفس ما اینه که محبت، واقعا همدیگر دوست داشته باش، واقعا همدیگر دوست داشته باش، به معنای واقعی کلمه همدیگر دوست داشته باش. نیاز اگه نیازمندی رو دارید نیازش رو برطرف میکنید، واقعا اثر محبت باشه. اگر متربی رو دارید تربیت میکنید، اثر محبت باشه. دلت بسوزه این که تو جامعه داری بد حجابی رو میبینی، واقعا اثر محبت. بیایی خونه بریزی به هم، ناموس منو بردن، ناموس شیعه رو بردن. تو جهاد تبیین رفقا دارن میزنن، خواهرای ما رو، برادر ما تو جهاد تبیین دارن میزنن. شاید ما کشته داریم، کشته های کرونا صفر شده، اما کشته های جهاد تبیین برمی چه خبره؟ جنازه است که من رو زمین دارم میبینم. به قول حضرت آقا روایت اول اونا دارن، روایت اول از اوناست. بعد ما میایم چقدر جانباز و شیمیایی و کشته تو جهاد تبیین داریم، مخا تعطیل. یه دونه حاج قاسمو زدن ملت، گفت باید انتقام سخت بگیریم. دارن دونه دونه میزنن، اونا که حاج قاسمو دوست دارن دارن میزنن. واقعا باید یه یا علی بگیم. ما امروز جای کلاس بودیم، اصلا انگار برای اینا کار تربیتی نشده. طرف تازه به این رسید بود که چرا نماز خوندم، نماز قبلی هم نباید میخوندم. گفتم با تو من کار ندارم، برو. اونا که نماز میخونن وایستم، من با نماز خونه کار دارم. ما بی نماز دیگه کاری نداریم که، یه نخوندید یعنی 20 سال نخوندی چیکارت کنیم؟ ایراد از اون کسایی که نماز میخونن. نماز خونه وایسن، نماز خونه وایستدن دو ساعت پدرشون رو در آوردن. واقعا جهاده. الان کوه رفتنت باید بر مبنای جهاد تبیین باشه. الان استوری میذاری بر مبنای جهاد تبیین، جفاست. یه استوری بذار توش جهاد تبیین نباشه. چی این تولد تبریک می تولد؟ بله کار جهاد تبیین تو انجام بده، درسته؟ من ببینم 30 تا استوری گوشی تو جهاد تبیین، بعد وسطش آره تبریک هم بگو، اب نداره. هر نگاه میکنید هیچ زر تو زد، هر روزم چند تا تولد چند نفره دیگه. آره شلو زی سایه امام حسین باشی، آقا فلان باشی، آقا داداش فلان باشی. خوبه ها، منکری نیستیم، اما به شرطی که 10 تا جهاد تبیین کنارش هم یه تبریکی بگیم. بله به طور خود عکس خوب انتخاب کنید. آره بذارید. خب از این تبریک هم اثر محبت ها، انشالله اثر محبت باشه، علاقه باشه. آره کنار تبریک گفتن تولدم یه هدیه‌ای بالاخره محبته دیگه. آره دی. نه که پس ما تقریبا پیرو به صحبت قبل، برای اینکه شاید بعضی بیان تقوا سخته تا بیم شروع کنیم چیکار کنیم، با حب با محبت میشه این کارو کرد. یه صحبت های آیت الله مصباح درباره محبت داره، حتما تونستید. یه فکر کنم یه ماه رمضان 30 جلسه صحبت کرد آیت الله مصباح، بی نظیره. آدم اون 30 جلسه رو گوش کنه. خیلی عوامانا تو کلاس اخلاقش آیه مصباح رحمت الله علیه این حرفا رو زده، خیلی عالیه تو بحث محبت. الان این موکبداره عراقی آدم لذت میبره، واقعا محبت رو میبینه. آره خونهشون میرید، آقا ببخشید کم گذاشتم فلان، اینا داریم میبینیم دست هست. محبت رو باید زیاد کنید. اگر نماز اول وقت سخته، سحر سخته، نمیدونم این نفس رو بخواید زنی بزنید سخته، محبت دیگه. آقا محبت که خیلی دیگه، آقا دوست دارم، عاشقتم، تولدت مبارک، خیلی خوب، محبت رو زیاد کن. آره آقا محبت کن، آقا دوست دارم. آره در آغوش به یالانان چرا دیگه، اثر محبت دیگه، این تقویت کنیم. آره این محبت تو ما هست آخه، نسبت به همسرمون، به بچه‌مون، پدر مادر، اینو باید گسترشش بدیم. رفقامون، همسایه‌هامون، اثر محبت برخورد کنیم، اثر دوست داشتن. بعد این میاد این جمله که حضرت آقا به بدحجابا میفرماد او عیبی در ظاهر داره، این برگرفته از اون محبت هست، علاقه نسبت به نثار خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. صلوات قرایی بفرستیم.